همچنان در خدمتتونیم در بخش سوم از برنامه ها. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید. You can't buy bread. You can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را حرمت بخشید و دانستن را رفعت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه تخصصی رسانه و تحلیل و بررسی فنون و شیوه های رسانه های بیگانه، رسانه های ضد ایرانی، از پشت پرده عمل کرده اونها بگه و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی در ارتباط باشید، 0903-913-4744، همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید به ما منتقل کنید. اما اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید با ارسال نظر در محتوای برنامه مشارکت کنید، به سادگی میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 پیامک بزنید. اما آنچه در این قسمت از برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی میکنیم، رسانه های بیگانه و ماجراهای سیاست آمریکایی و شیعه انگلیسی. مطابق معمول همیشه با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس ارشد مسائل رسانه و حوزه بین‌الملل، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به امواج شبهه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی مجری فرهیخته و توانمند و همینطور خدمت شنوندگان عزیز در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم. و اما مهمان دیگری که به محض اضافه شدن به جمع ما خدمت شما معرفی خواهم کرد، اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شب را میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر در
ایران، تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانب و اون شبکه مانب و شبکه مانب اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، موج اف ام، ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه. جناب آقای دکتر سید علی علوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، هم به جمع ما اضافه شدن. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. اما ارتباط خیلی ظریف این موضوع امروز ما به آنچه که در دنیا، به ویژه در دنیای رسانه، بمبی رو منفجر کرده که شاید اساتید حوزه رسانه بهتر بگن. در تاریخ رسانه همچین انفجاری، آن هم به واسطه پایی که از آمریکا و انگلیس میانه، نبوده. خیلی گزاره‌وار پیش درآمد طولانی هست، اما سعی می‌کنم به اختصار موارد مطرحش رو خدمت شما بگم. اما اول از همه اگر بخوام از سیاست آمریکایی و شیعه انگلیسی بگم، شیعه انگلیسی به تبع مشخصه، اگر در منظومه اندیشه‌های مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و امام خمینی رحمت الله علیه مروری داشته باشید، متوجه میشید که از دیرباز دو سه گزاره‌ای که مقابل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم قرار می‌گرفته، یکی اسلام آمریکایی بوده که مرتبط اتفاقا به سیاست آمریکایی، یکی شیعه انگلیسی بوده. شیعه انگلیسی به تعبیر مختصر حضرت آقا حفظه الله تعالی یعنی شیعه دعوا درست کن، یعنی شیعه ای که اساسا ایجاد میشه برای اینکه تفرقه ایجاد بکنه، همون شیوه قدیمی انگلیسی ها، دعوا ایجاد بکنه، شبکه های رسانه‌ای ایجاد بکنه و مثلا بد و بیراه گفتن به آن افرادی که اهل تسنن بهشون اعتقاد دارن و برای اونها محترمه. شیعه دعوا درست کن میشه همین چارلز پادشاه و همین ملک کاملیایی که هیچ خاصیتی ندارن غیر از این که با انبر یه دونه خرما رو بندازن توی پاکت سفید و یه چیزی که نمیدونن چیه رو توی رستوران هندی بریزن توی ظرفی که بهش بگن غذای نظری، و زمانی که میخوان حلول ماه مبارک رمضان رو اعلام بکنن مثلا در لندنی که مرکز تولید گفتمان غلط شیعه انگلیسیه، چراغونی ها رو که نگاه میکنی اصلا هیچ ربطی نداره به اون شکل و شمایلی که ماه رمضان باید داشته باشه، و اساسا اون جمعی که جمع شدن با کف و سوت و هورا نهایتا خیلی مؤلفه داره که بخوام به شما جز به جز بگیم که این شیعه انگلیسی فقط منظورش اینه که بگه ما انگلیسیان ببینید مسلمونیم، ولی اینجوری چقدر بهتره، اینجوری چقدر باحالتره. شما فراموش بکنید که یه زمانی هندوستان مستعمره ما بوده، ما اونجا یه عالمه آدم بیگناه کشتیم. فراموش بکنید که تو ایران نزدیک به 9 میلیون، یک سوم جمعیت آن زمان، بعد از در واقع حوادث بین جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم، در ایران به خاطر سیاست‌های استعماری و استکباری انگلیس در ایران از بین رفتن. و از طرفی خلاصه کنم اینجا رو نقطه بذارم، از نمایش شیعه انگلیسی که همیشه نمایشه و عناصرشون در ایران و خارج از ایران هستن و تلویزیون دارن و همیشه دنبال ایجاد تفرقن و تندروی‌های تشیع رو تشدید می‌کنن و اون چیزهایی که خودشون مخلوط کردن، به قول یکی از اساتید ما که یاد میکنه از شهید مطهری که زهر ماری قاتیش کردن، اسلام آمریکایی وجود داره که اونجا اساسا یک خط بیشتر نیست، کل دکترین سیاست آمریکایی و اسلام آمریکایی همینه که دین ربطی به سیاست نداره. شما سیاست رو بذار کنار، نماز و سفت و سخت بخون، ولالالین رو حسابی بکش، انقدر غلیظ که سه تا همسایه این وسط همسایه اون بر بدونن تو حتما مسلمونی، ولی کار به سیاست نداشته باش. کار نداشته باش، مجلس دست کیست، دولت دست کیست، سلاح رو به کی میدیم و نهایتا فراموش بکن که آمریکاست که این همه جنایت رو علیه مسلمانان در غزه و فلسطین و الان کرانه باختری داره انجام میده و این همه جنایت انجام میده و نهایتا وقتی انعکاس اینها رو میاد در رسانه میبینید اتفاقی که اخیراً افتاده اساسا نمیشه گفت دم خروسی بیرون زده. حالا اگر از شیعه در واقع انگلیسی یاد میکنیم و سیاست آمریکایی، یک دم خروس بزرگش در ماجرای گفتگو که چه ارز کنم دعوا هم حتی حیفه براش به کار ببریم بین ترامپ و زلنسکی که هنوزم که هنوزه تو شبکه‌های اجتماعی ابعاد گسترده‌تری پیدا میکنه. خیلی رسانه‌ها خیلی حرف‌ها زدن، من نزدیک به 4-5 صفحه آچار هم برام اینجا همکاران محترم، تهیه کننده محترم، سردبیر محترم نوشتم که براتون بخونم، اما با توجه به زمان کمی که برنامه داره فکر میکنم اگر بخوام به اختصار به بعضیش اشاره بکنم و یک خطی، خط بزرگ و پررنگش اینه که بعد از ماجرای دعوای بین زلنسکی و ترامپ یک سری گزاره‌ها برجسته شد. یک، آنجا که اروپا تمام قد ایستاد مقابل آمریکا و آنجا که آمریکا سیاست آمریکایی ادبیاتی رو به کار برد در مقابل زلنسکی که دعواهای کوچه بازاری در مقابل اون مؤدبانه حساب میشه. گفتگوها و کلیدواژه‌های اینجا موجوده. یک، مشخص شد که انگار ترامپ با روسیه معامله‌ای کرده و حالا اگر زلنسکی پای میز ننشینه معامله بین روسیه و آمریکا از دست میره. دو، مسئله‌ای که استعمار آمریکایی و انگلیسی، استکبار آمریکایی و انگلیسی همیشه خواسته، زمین، معدن، نفت، دریا، خیلی از موارد دیگر. اگر از بفرمایید گفتگو رو به اشتراک بذارم با اساتید حاضر در پخش رادیو گفتگو برنامه تخصصی امواج شبه و اگر از بفرمایید به جناب آقای دکتر سید علی علوی آغاز خواهم کرد پیرامون یک مسئله اساسی، این شکاف عمیقی که بین اروپا و آمریکا نمایان شد، اون هم دقیقاً خط و ربطی که از گذشته تاریخی گفتم که همیشه اینها به دنبال ایجاد تفرقه بودن و ایجاد هر گونه شکافی بین ساختهای مختلف اجتماعی، مذهبی، نظامی مذهبی، اقتصادی مذهبی که نهایتاً معاملات خودشون رو پیش ببرن. فکر میکنید انعکاس این مسئله در وهله اول در رسانه به ویژه برای مخاطبانی که اتفاقاً موافق این رسانه ها هستن، مثلا موافق بی بی سی انگلیسی به زبان فارسیه، موافق اینترنشناله، این چه در واقع اثری میذاره روی اون مخاطب؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقی که افتاد و خب فضای رسانی رو در بر گرفت و اون درگیری یا مشاجره‌ای که در کاخ سفید بین معاون ترامپ و خود ترامپ و آقای زلنسکی اتفاق افتاد، خب یک چیز بدیعی بود. سناریوهای مختلف یا روایت‌های مختلفی رو میشه از این من از این موضوع داشت. تقریبا قابل پیش بینی بود با توجه به حمایتی که آقای زلنسکی از دموکرات‌ها کرده بود که این تنش وجود داشته باشه، ولی نه در این سطح. برخی ها اینجوری در واقع بررسی میکنن که کاملا این یک اتفاق طراحی شده بود، یعنی اتفاق نبود که در یک صحبتی مطالبه تشکر بشه و قدردانی بشه از دولت امریکا و آقای زلنسکی قبول نکنه و به مشاجره خط بشه. در واقع اگر بخوام شاه بیت این موضوع رو بگم و بعد در سناریوهای دیگه هم اینو میشه ادامش داد، دولت امریکا حد اکثر استفادهش از جنگ در واقع اوکراین و روسیه انجام داده بعد از 3 سال و اکنون باید در واقع سناریو عوض بشه. شما دقت کنید بیشترین دولتی که از این جنگ 3 ساله بهره برد به لحاظ اقتصادی دولت امریکاست، یعنی بیشترین جایگزین سوخت اروپا رو امریکا انجام میده. آقای ترامپ در واقع اعلام کرده که ما در این 3 سال بیشتر از اروپا به اوکراین کمک نظامی کردیم و این ماشین تولید جنگ افزار در ایالات متحده در واقع چرخدنده‌هاش رو به کار انداخته در این 3 سال. الان بعد از 3 سال به نظر میرسه که دولت ایالات متحده به این جنبندی رسیده که باید مدل بهره برداری رو تغییر بده. به نظرم از این زاویه به موضوع باید نگاه کنیم. بماند اینکه واقعیتش هم اینه که مسئله اصلی برای ایالات متحده چینه و تو این سناریو او باید بتونه در واقع بین این اتحادی که در واقع بین شاید از روایت اونها از دید اونها بین روسیه، چین و ایران اتفاق میفته بتونه این شکافی رو ایجاد کنه. به نظر میرسه که از این دو زاویه اگه به موضوع نگاه کنیم کم متفاوت تر میشه.
ممنونم از شما. فکر میکنید آیا به عنوان یه پاسخ یک خطی یکی از اهداف آمریکا این بوده که اروپا رو به این واسطه ضعیف کنه؟
نکنید همیشه جمهوری خواه این ادبیات اروپای پیر رو داشتند، این چیزی که ما بهش روایت میکنیم به عنوان اروپای دوم و اروپا رو دستبندی میکردن. به نظرم میرسه که در واقع مخصوصا تیم ترامپ و این تیم جمهوری خواه معتقده که باید اروپا جایگاه خودشو بدونه و اون دنبال رویش از آمریکا در واقع ادامه بده. خب جریان های در اروپای اول هستن، ترکا هستن که اینها در واقع بر نمیتابند این رو به در واقع جهان تک قطبی و این با این معنا که در واقع آمریکا در رأسش قرار داشته باشه قائل نیستن. طبیعتاً بخشی از قدرت حاکم ایالات متحده به سمت این میره که در واقع به اینها در واقع بفهمونه که قدرت همچنان دست ایالات متحده است. این روایت رو در واقع بخشی از تیم آقای ترامپ هم به آقای زلنسکی گفته بود که کلانتر شهر عوض شده و این از این زاویه باید همه اروپا بهش نگاه کنه. حتی انگلستان هم که خب بالاخره متحد تاریخی و در واقع استراتژیک امریکاست تو این موضوع خیلی خیلی محتاطانه برخورد کرد. به نظرم میرسه که حتما بخشی از این داستان اینه که در واقع ایالات متحده به اروپا بگه که کتنکیه،
فقط بگه
و عمل کنه.
ممنونم از شما. آقای دکتر، با توجه به این که صحبت‌های شما دلالت داره به اون چی که در سیاست بین آمریکا و اروپا در جریان داره، میخوام از آقای نیکلوش اتفاقا بپرسم به نظر شما با توجه به این که این اتفاق افتاد و این آب ریخت و نهایتاً خیلی تصاویری که مربوط به سفیر اوکراین در آمریکا میشد هم برجسته شد، این نوع نمایش خیلی متفاوت از نوع نمایشی که همیشه غرب از آمریکا داشته، از آمریکا و انگلیس داشته، از آمریکا و فرانسه داشته، از آمریکا و خیلی های دیگه داشته. به نظر شما فروپاشیدن این تصویر چه تأثیری میذاره بر مخاطب موافق و مخالف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به درستی اشاره کردید که این تصویر برساخته از آمریکای زیبا، آمریکای اهل دیپلماسی فرو ریخت، آمریکای اهل گفتگو و ترامپ به صورت اوریان حقیقت آمریکا رو عرضه کرد به رسانه‌ها و اون چیزی که جریان مذهبی ما از خیلی وقت قبل پرده رو کنار زده بود از ماهیت آمریکا، ما بریم برگردیم به تاریخ میتونیم از شیخ فضل الله بگیم.
بله.
که از جریان غرب گفت، از مرحوم کاشانی بگیم که به آقای مصدق گفت، از حضرت امام بگیم که به محمد رضا پهلوی گفت، از رهبر معظم انقلاب بگیم که به برخی از دوستان ما گفت، تا به همین امروز. این همون چیزی بود که ترامپ خیلی اوریان عرضه کرد. اما این ابتدا هم خواستم پاسخ بدم به سوال جناب علی، اما صحبت هام رو میخوام با یک صحبتی که معاون رئیس جمهور آمریکا به عنوان نخستین سخنران کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کرد روش با این شروع بکنم. او گفت ایالات متحده میخواهد روی نقطه دیگری از جهان تمرکز نظامی بکنه و بهتره که اروپا خودش به فکر دفاع از خودش باشه. علاوه بر این من میخوام به صحبت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره بکنم. او هم گفت جهان آزاد به یک رهبر تازه نیاز داره. همینطور کارشناس برنامه فاکس نیوز گفتش که زلنسکی نیروی نیابتی ماست و هر زمان ما بخواهیم جنگ تمام میشود. این جهان ماست و اگر نمیخواهند جنگ را تمام کنند واقعیت را بپذیرند و تنها ادامه دهند. بنابراین شکاف بین قدرت‌های جهان، شکاف بین اروپا و آمریکا رو شما با استفاده از همین اظهار نظرها میتونید مشاهده بکنید و ببینید. ببینید ما یک چیزی رو در عرصه واقعی و در سطح بین‌الملل داریم. یه چیزی رو هم رسانه‌های دنیا به ویژه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه داریم که اون رو عرضه می‌کنند. من تلاش کردم با استفاده از این دو تا فکتی که عرض کردم خدمتتون عمق این شکاف رو نشون بدم و احتمالاً در رابطه باش چند دقیقه صحبت بکنم، بعد بیام به سطح نازلیافته از موضوعاتی که رسانه‌های بیگانه از این موضوع اشاره کردن بپردازم.
بله حتما.
ببینید، اون چیزی که در عرصه بین‌المللی واقعیت داره و در حال رخ دادن اینه که نظمی که قبلاً وجود داشت در حال از بین رفتنه، یعنی تاریخ انقضاش در حال فرارسیدن نظم پیشین و نظم جدیدی در حال شکل گیری در دنیاست. این دو سه تا جمله‌ای که من عرض کردم خودش نشونه‌هایی از این از بین رفتن نظم قبلیه. شما مثلا می‌بینید که ترامپ از سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی خارج میشه. خب این پایبندی رو نداره، شکاف عمیقی که بین اروپا و آمریکا وجود داره، وضعیت اسرائیل وضعیت ناپایداریه، شورای امنیت و حتی همین حق وتوها کم اثر شده و خاصیتش رو از دست داده، رسانه‌های نوین اومدند و ورود کردند. شما مثلا موضوع رمز ارزها رو در عرصه اقتصاد میتونید ببینید. بنابراین نظم جدیدی در حال شکل گرفتن و نظم قبلی در حال فروپاشیه و آمریکایی‌ها این رو متوجه شدن. بسیار از قدرت‌ها در دنیا متوجه این نظم جدید شدن، حتی قدرت‌های نوظهور مثل حالا کشور ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس هم به دنبال این هستن که از این نظم جدید سهم خودشون رو بردارن و نقش ایفا بکنن. اما در رابطه با این نظم جدیدی که آمریکایی‌ها به دنبال باز تعریفش هستن و به دنبال این هستن که هژمونیشون رو از دست ندن در این نظم جدید، من دو سه تا موضوع رو میخوام بگم. اولا اینکه آمریکایی‌ها از موضوع بحث جنگ روسیه، ترامپ و موضوعات این دستی فهم اقتصادی دارن، یعنی به یک ادراکی رسیدن که شرایط آمریکا در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته، این شرایط فعلی پایدار نیست، احتمالاً منجر به فروپاشی اقتصادی آمریکا میشه و باید برای این چاره بیاندیشند و مهمترین رقیب اونها چینی‌ها هستند. این فهم و این ادراک در سیاستمداران آمریکایی شکل گرفته.
آیدو فنیک روش فقط چینی‌ها یا به معنی پرانتز کوتاه بریکس، شانگهای؟
ببینید، ما میگیم که دنیا از آتلانتیک داره به سمت پاسیفیک حرکت میکنه، یعنی جهت حرکت اقتصادی دنیا از غرب به شرق هست، یعنی نبض جریان اقتصادی جهان امروز داره شیفت میکنه به سمت شرق جهان. یعنی شما میبینید که بریکس، شما میبینید که کشورهایی که حالا منظور ما از شرق، شرق جغرافیایی نیست، کشورهایی که پایبندی به نظم قبلی که محور اصلیش دال مرکزش غربی ها بودند وجود نداره و دارند اتحادیه هایی رو، مجامعی رو. ترامپ به شدت از این حراسانه، مثلا در رابطه با این پول واحدی که بریکس،
بله
دیدید که اظهار نظر کرد، موضع گرفت و تهدید کرد که اگر این پول واحد به وجود بیاد و دلار رو تضعیف بکنه چه میکنیم و این حرفا. بنابراین آمریکایی ها فهمشون از موضوع فهم اقتصادیه و با استفاده از این عینک دارن موضوعات رو رصد میکنند. حالا اگر فرصت باشه من ادامه بدم این...
یکی دو دقیقه دیگه فرصت هست.
آره، اونها با چند کشور سطح تخاصمشون در بالاترین سطح ممکنه، همونطور که اشاره کردید چین، روسیه، ایران، کره شمالی و یه سری از کشورهای اینطوری، حالا کمتر کوبا و ونزوئلا. آمریکایی ها با اون نگاه و نگرش اقتصادی که عرض کردم احساس میکنن که تخاصمشون با روسیه نه تنها منفعتی برای اونها نداره، هزینه های هنگفتی رو هم در این مدت بابت این نزاع و تخاصمی که با روسیه داشتن پرداخت کردن. از اون طرف تمرکز بر روسیه باعث شده که چین بتونه قدرت اقتصادی خودش رو تحکیم بکنه، تثبیت بکنه. بنابراین استراتژی آمریکا و ترامپ این هستش که سطح تخاصم و دشمنی با روسیه رو بیاره پایین. پایین آوردن این به معنای اینه که هزینه های آمریکا رو بیاره پایین تا بتونه تمرکز رو ببره جای دیگه دنیا. همونی که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت و گفت ما میخوایم که روی نقطه دیگری از جهان تمرکز بکنیم. یعنی بنابراین تمرکزشون از روسیه رو باید بیارن پایین‌تر و به سمت تقابل با چین حرکت بکنند. از طرف دیگه آمریکا داره هزینه های هنگفتی رو هم در سطح بین المللی پرداخت میکنه. شما مثلا در قبال امنیت اروپایی ها، در قبال امنیت کشور حوزه عربی خلیج فارس، آمریکایی ها به ویژه دموکرات ها هزینه های زیادی رو پرداخت کردند. اما وقتی که ترامپ میاد با اون نگرش اقتصادی که عرض کردم و با اون فهم اقتصادی که از موضوعات داره، میگه که ما عربستان رو به مثابه گاو شیرده میبینیم که اگر قرار باشه به ما چیزی بده ما امنیتش رو تأمین بکنیم. همین صحبت رو مثلا عرض کردم کارشناس فاکس نیوز در رابطه با اروپا مطرح میکنه که آقا امنیت شما رو ما تأمین میکنیم و اگر قرار هست مثلا شما ببینید درخواست سنگین رو خیلی رک صریح ترامپ عرضه میکنه به اوکراین، میگه که 500 میلیارد دلار از معادنت رو باید در اختیار من قرار بدی تا من امنیتت رو تامین بکنم، که اگر این کار رو نکنی یعنی یه جور امتیازگیری از جنگ بین روسیه و اوکراین. بنابراین واقعیاتی که در سطح بین‌الملل داره اتفاق میفته داره نظم قبلی رو خراب میکنه، نظم جدیدی داره شکل میگیره. ترامپ این زنگ خطر رو احساس کرده و به دنبال این هست که هژمونی آمریکا رو بر دنیا و عرصه بین‌الملل حفظ بکنه. این
در خلال صحبت‌های شما من یادم افتاد که دور اول ترامپ شایعه کرده بودن که اصلا پوتین ترامپ رو آورده سر کار. می‌خوام از همکاران خواهش بکنم که در مورد تشبیه این مشاجره به دعوای اپوزیسیون یه برشی رو بشنویم خدمت‌های دکتر علوی باشه.
الان کمی گذشته، آتش شاید کمی فروکش کرده باشه. صحنه رو که نگاه میکنید چه میبینید؟ به هر حال در آمریکا هم کسانی که پیشتر به شدت حامی اوکراین بودن انتقادات رو دارن به زلنسکی مطرح میکنن.
ببینید بسیاری از جمهوری خوان در دفاترشون عکس رئیس جمهور ریگان رو دارن، پرزیدنت ریگان. باید بگیم قبل از ترامپ عملا میشد بزرگترین پدر حزب جمهوری خواه. کمر اتحاد جماهیر شوروی رو شکوند بین سال 1981 تا 89. عملا می‌بینیم که شکست کمونیسم رو در پی داره در اروپای شرقی. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی کم کم به سمت غرب میان و بعد از اون هم در دوره معاون او آقای بوش پدر در 25 دسامبر 1991 اون دیوار آهنین و جهنمی اتحاد جماهیر شوروی بالاخره فرو میپاشه. اون کجا و این کارهایی که ترامپ میکنه و عملا نه تنها تا حالا یک بار از پوتین انتقاد نکرده، بلکه برای او فرش قرمز پهن میکنه و برای از او تعریف و تمجید میکنه و به تک تک متحدین ایالات متحده حمله
میکنه. دکتر علوی، حالا این برش ادامه داره، سابقه تاریخی رو بررسی میکنه بین آمریکا و روسیه، به ریگان میپردازه، به زمانی که بوش پدر معاون بوده میپردازه، اما آنچه که امروز داریم میبینیم و در گفتگو با شما دو بزرگوار هم عیان شد اینه که به سبک همون فیلم‌های قدیمی آمریکایی که یک قلدری تو مدرسه بود و میرفت ساندویچ همه رو می‌گرفت، عملاً زلنسکی داره ساندویچاشو میده و مجبوره بده و دست و پا زدن هم فایده نداره. عملاً از کاخ سفید بیرون انداختنش، گفتن یه نفر دیگر رو بگید بیاد. ترامپ برگشت و مثلا اتحادیه اروپا رو ساختن که آمریکا رو ضعیف بکنن و اساساً این ترامپی که داریم امروز می‌بینیم خود شما بهتر می‌دونید آگاه نسبت به مشکلات هم نظامی و هم اقتصادی. این دو گزاره رو انتخاب می‌کنم، چه در آسیای غربی چه در سطح جهان. به نظر شما با توجه به نوع برخوردی که پیش آمد بین این دو نفر، نوع موضع‌گیری که خاصه فرانسه داشت، خاصه کیر استارمر انگلیس داشت و خاصه وزیر امور خارجه روسیه و خود پوتین داشت، عبارتشون رو نقل به مضمون بکنم که سیلی قشنگی بود، سیلی خوبی بود ولی کافی نبود. استقبال کامل رو داریم در سمت آسیای مرکزی، حتی کلید واژه‌های خاصی رو به کار می‌برن که یعنی ترامپ باید بیشتر تنبیهش بکنه. به نظر شما این نوع جدیدی از روابط بین‌المللی که داره شکل می‌گیره، به نظر حالا با ادبیاتش کار ندارم که سخیفه و تشبیه میشه در این دعوای اپوزیسیون، اما قراره که نهایتاً در عرصه رسانه چطور مدیریت بشه؟
فکر کنم که کمتر از دو هفته قبل بود که آقای ترامپ یک پوستری رو از تصویر خودش بر نشریه تایم منتشر کرد در اکانت ایکسش و خودش رو پادشاه نامید. واقعیتش اینه که آقای ترامپ رو باید از این زاویهش نگاه کرد،
یعنی از زاویه که خودش رو پادشاه میدونه یا یعنی که واقعا به نظر پادشاه هست،
دوست داره اینو. شما از موضوع رو از در واقع علاقه آقای ترامپ به پوتین شروع کردید یا تاثیرگذاری در واقع روسیه در ریاست جمهوری دور اول. خب این در واقع جزء گمانه های خیلی جدی بود که از جمله در واقع قدرت‌های برون مرزی که تأثیر گذاشته بودن در اینکه آقای ترامپ دور اول رأی بیاره فعالیت‌های در واقع روسیه بوده. آقای ترامپ هم از این اصلا ابایی نداره علاقه خودش رو به روسیه و پوتین اعلام کنه، به صورتی که در واقع با بعد از 3 سال جنگ، بعد از در واقع تحریم ها، بعد از در واقع انزوای روسیه، بعد از در واقع